پانسیون واکر پانسیون خوشنامی بود که مردان و زنان پیر و جوان بسیاری از هر طبقه را در خود می‌پذیرفت. محل پانسیون پایین کوچه سنجندیه بود که قسمت انتهاییش شیب تندی داشت و عبور کالسکه را مشکل می‌کرد. و به خاطر فضای خلوت و نسبتاً آرامی بود، طوری که غیر از کسانی که در این پانسیون زندگی می‌کردند، کسی دور و برش نمی‌گشت. ساختمان پانسیون یک ساختمان پنج طبقه بود با دیوارهای زرد که بر حزن فضای اطراف آن می افزود. خانم واکر صاحب پانسیون چهرهی شکسته و گونه‌های پرچروک داشت. همانطور که یک زندان را می توان از چهره زندانیان آن شناخت، سر و وضع و حالت و هیبت خانم واکر هم نمایانگر زندگی او و فضای درون پانسیون او بود. چهره آرام خانم واکر به نظر بیننده حاکی از دلسوزی و مهربانی بود، اما در اصل او زنی بود که در هم لباس و قالب که میخواست میتوانست در بیاید. شوهر نداشت و هیچ کس نمیدانست که شوهرش چرا و چگونه مرده، اما گفته میشد که در اواخر عمر در اثر حادثهی ثروت خود را از دست داده و بدبخت شده بود. در آن زمان مجموعاً 7 نفر در این پانسیون زندگی میکردند. در طبقه اول که خانم واکر هم زندگی میکرد، خانم کوتور بیوه یکی از نمایندگان سیاسی فرانسه اقامت داشت که با زن جوانی به نام ویکتوریان همراه بود. نسبت این دو معلوم نبود، اما زن جوان خانم کوتور را مادر صدا میزد. در طبقه دوم پیرمردی به نام پواره و مردی به نام وترون زندگی میکردند. وترون خود را بازرگانی قدیمی معرفی میکرد. در طبقه سوم پیر دختری به نام میشونو و مردی به نام بابا گوریو که یک رنگساز قدیمی بود زندگی میکردند. در این طبقه 2 اتاق دیگر هم بود که اغلب در اختیار مسافران جوان یا دانشجویانی که اتفاقی به این پانسیون میآمدند قرار میگرفت. در آن روزها یکی از اتاقها در اختیار جوانی به نام اوژن راستینیا قرار داشت که از آنگول به پاریس آمده بود تا رشته حقوق را تمام کند. به نظر میرسید رنج و مشقت بسیاری را تا کنون متحمل شده است. رفتار و گفتارش هم نشان می‌داد که جوانی پر احساس و ماجراجو است. در طبقه 4 یک انباری و 2 اتاق کوچک بود که در آن کریستوف پادو و سیلوی آشپز زندگی می‌کردند. علاوه بر این 7 نفر، 8 دانشجو هم بودند که به شکل رهگذری به پانسیون می‌آمدند و معمولاً به شام اکتفا می‌کردند. این 7 نفر لباس‌های کهنه و قیافه‌های سرد و بی‌حالتی داشتند که نشان می‌داد هر یک حوادث تلخی را پشت سر گذاشتند. از این آدم‌ها بابا گوریو گوشه‌گیرتر بود و توجه دیگران را بیشتر به خود جلب می‌کرد، مخصوصاً توجه راستینیاک را که عمیقاً متوجه خود کرده بود. بابا گوریو پیرمردی 70 و چند ساله بود که از سال 1813 به پانسیون خانم واکر آمده بود و سالانه حدود 1200 فرانک می پرداخت. او روز اولی که به پانسیون آمده بود یک جامدان لباس با خود داشت. یکی از پیراهن‌های او که دوبله سردست الماس داشت توجه خانم واکر را به خود جلب کرده بود. او همیشه یک پیراهن آبی ساده به تن می کرد و زنجیر طلایی که از گوشه یکی از جیبهایش آویخته بود و نیز قوطی طلایی توتونش نشان می داد که از خانواده بزرگی است. مخصوصاً ظروف طلا و نقره و چینی دستسازی که در جامدانش بود خانم واکر را به حیرت واداشته بود. عجیب‌تر از اینها ارقامی بود که خانم واکر در دفترچه شخصی بابا گوریو دیده بود که نشان می‌داد سالانه 10,000 فرانک عایدی دارد. پرسشی که ذهن خانم واکر را به خود مشغول کرده بود این بود که مردی با درآمد بابا گوریو و ظروف طلا و نقره‌اش چرا باید به آن پانسیون محقر بیاید و فقیرانه زندگی کند. مدتی بعد از آمدن بابا گوریو به پانسیون خانم واکر راضی شد که او بیشتر اوقاتش را در خارج از خانه می گذراند، حتی شامش را در بیرون از پانسیون می خورد. یک روز سیلوی آشپز به خانم باکر خبر داد که یک دختر زیبا به دیدار بابا گوریا آمده است. همان روز سیلوی به دستور خانم باکر سعی کرد بابا گوریا و دخترک را تعقیب کند. سیلوی در بازگشت خبر داد که بابا گوریا همراه آن دختر زیبا سوار بر کالسکه مجلل شدند. خانم باکر با شنیدن این خبر طاقت نیاورد و همان روز وقتی پرده اتاق بابا گوریا را مرتب می‌کرد گفت: آقای گوریا، من اونو دیدم، واقعا دختر زیبایی بود. بابا گوریا با غرور گفت: او دخترم بود. چند هفته بعد دختر زیبای دیگری به دیدار بابا گوریا آمد و چند روز بعد باز دختر دیگری سراغ بابا گوریا را گرفت. اعضای پانسیون که این دخترهای متین و خوش لباس را می دیدند در حیرت بودند و نمی پذیرفتند که آنها دختران بابا گوریا باشند، مخصوصا خانم باکر که هنوز حرف بابا گوریا را باور نکرده بود. اعتقاد داشت که پیرمرد دروغ میگوید. همه این دیدارها در زمانی رخ داد که بابا گوریا هنوز سالانه 1200 فرانکش را میپرداخت. اما وقتی بابا گوریا از مقدری سالیانه اش خواست، خانم باکر طاقت نیاورد و از او پرسید: شما که مهمونایی با این تشخص دارین، چرا توی اتاق بزرگتر زندگی نمیکنی؟ بابا گوریا به سادگی گفت: مهمونای من دو نفرن و این دو دخترهای من هستن. بعد از آن بابا گوریا به طبقه سوم نقل مکان کرد و باز هم از مقرریش در پانسیون کاست. مثلا موهایش را که همیشه رنگ می کرد با حال خود راه کرد و موهایش سفید و خاکستری شدند. کم کم زنجیر طلایی کنار جلیقه و جعبه طلایی توتونش گم و گور شدند و لباسهایش رنگ باختند. شادابی چهرهش هم جای خود را به چین و چروک‌های بسیاری بخشید که روی پیشانی و گونه‌هایش دیده می‌شدند. حالا دیگر او به پیرمردی خسته، پژمرده و شکست خورده بدل شده بود و دیگر دخترهایش هم به دیدارش نمی‌آمدند. لذا خانم باکر با تردید گفت: چرا دختراتون به دیدارتون نمیان؟ پیرمرد زیر لب گفت: گاهی میان. از آن پس زندگی بابا گوریا حالت عادی به خود گرفت و اعضای پانسیون نتیجه گرفتند که او نه زنی داشت که نه دختری. در این میان تنها آقای پواره بود که مطلبی غیر از این را می دانست ولی بر زبان نمی آورد. در همین روزها راستینیاک که می دانست در پاریس خیشان ثروتمندی دارد، سرانجام دریافت خانم کنتس دو بوزان از همه نزدیکتر و بهتر است. او سفارشنامه‌ای از امرش گرفت که راستینیاک را به کنتس معرفی می کرد و می توانست راهگشای آینده او باشد. از طریق همان نامه هم او توانست به مجالس و مهمانی‌های کنتس راه پیدا کند. یک شب که راستینیاک به خانه برمیگشت، از اتاق بابا گوریا صدایی شنید. از سر کنجکاوی از روزنه در نگاه کرد. بابا گوریا روی میز خم شده بود و خمیر زردنگی را از درون استوانه‌ای در قالب کوچکی می‌ریخت و آن را به صورت سکه‌ای در می‌آورد. راستینیاک فکر کرد که پیرمرد کیمیاگری می‌کند، اما دید که بابا گوریا در حالی که اشک پای چشمش نشسته بود زیر لب با خود چیزی میگفت و به سوی رخت خوابش رفت. پاریس را مه غلیظی در خود گرفته بود. با اینکه ساعتی از روز گذشته بود، خانم باکر هنوز در بستر بود. وقتی بیدار شد، کمی به ساعت 10 مانده بود. از سیلوی و کریستوف پرسید: آقای بتران دیشب چطور وارد خونه شد؟ سیلوی گفت: کریستوف در رو بروی آقای بتران باز کرد. خانم باکر پرسید: آقای گوریا کجا رفته؟ سیلوی گفت: کسی از کار او سر در نمیاره. در همین زمان بتران داخل شد و گفت: چیز عجیبی دیدم. خانم باکر پرسید: چی بود؟ بتران گفت: آقای گوریا به یه مغازه زرگری رفت و یکی از ظرفای نوبه خودش رو فروخت. خانم باکر پرسید: مطمئنی؟ بتران گفت: بله خانم. در همین موقع بابا گوریا وارد شد و به کریستوف اشاره کرد که همراه او به طبقه بالا برود. کریستوف که برگشت پاکتی در دستش بود. آقای وترون پاکت رو گرفت، رویش نوشته بود خانم کنتس آنستازیا. وترون پاکت رو باز کرد. یک قبض رسید توی آن بود. قبض رو دوباره گذاشت داخل پاکت و پاکت رو داد دست کریستوف و پرسید این وقت کجا ببری؟ کوچه هردر خانم کنتس. تا صبحانه حاضر شود خانم کتور و دوشیزه تنو هم وارد شدند. به زودی بابا گوریو، خانم میشینو و آقای پواره هم آمدند و همه دور میز نشستند. راستینیاک پیش از همه شروع کرد و گفت برای من حادثه عجیبی اتفاق افتاد. خانم واکر پرسید چه حادثه‌ای؟ راستینیاک گفت من دیشب در منزل کنتس بوزوان بودم. او یکی از دختر عمه‌های منه. تو مهمونی کنتس ملکه کوچکی هم بود که من پیش از اون نظیرش رو ندیده بودم و امروز صبح همون کنتس جوان رو توی کوچه کورس دیدم که به طرف خونه کوبکس لبافار میرم. میدونید اسم اون کنتس چیه؟ همه حاضران نگاهش کردند. راستینیاک زیر لب گفت آناستازیا. بابا گوریو سر بلند کرد. به راستینیاک نگاه کرد. بعد آهسته گفت کریستوف برنگشت. وترون آهسته در گوش خانم باکر چیزی گفت. بابا گوریو مضطرب بود و شگفت زده. راستینیاک نگاه میکرد. در این زمان گفت حتما دختر خوبی بوده. راستینیاک گفت جذاب و مهربون. وترون به طعنه گفت ولی امروز پیاده به خونه مبلر وافار میرفت. سپس مکثی کرد و ادامه داد این خاصیت دخترای پاریسیه که برای داشتن زندگی مجلل تن به هر کاری میدن و از هیچ حقه دریغ ندارن. بابا گوریو با شنیدن کلام بترون تو خودش رفت. خانم باکر از راستینیاک پرسید شما با اون حرف زدین؟ راستینیاک پاسخ داد نه. در این لحظه بابا گوریو پشت سر خانم کورتر از سالن بیرون رفت. خانم باکر گفت من فکر میکنم این پیرمرد بیچاره هم خودش رو برای همین زنا به این روز انداخته. راستینیاک گفت من فکر نمیکنم اون کنتس تعلق خاطری به این مرد داشته باشه. وترون گفت ولی آدمایی مثل این پیرمرد مثل اسب گرسنه هستن، با هر صدایی گوش تیز میکنن. همین وقتی خیال کسی به سرشون افتاد دیگه دست بر نمیدارن، حتی حاضرن هستی خودشون رو از دست بدن و خودشون رو به شیطان بفروشن و با او معامله کنن. به نظرم بابا گوریو یکی از اینطور آدم هاست. اون کنتس جوان روح او رو تسخیر کرده و پیرمرد بیچاره هیچ فکری جز او نداره. این راز زیاد مهمی نیست. پیرمرد صبح امروز برای فروختن ظروف نورش به کوبکس رباخار مراجعه میکنه و بعد نامه ای رو به وسیله کریستوف میفرسته. من خودم نام و نشانی کنتس رو دیگه پاکت دیدم. فکر نمی کنید رفتن کنتس آناستازیا به منزل کوبکس رباخار و رفتن بابا گوریو به اونجا به هم ارتباطی داشته باشه؟ راستینیاک گفت من میتونم برای حل این مسئله همین فردا صبح به دیدار خانم کنتس برم و واقعیت رو بفهمم. وترون دوباره گفت من فکر میکنم این خانم کنتس آناستازیا در همون حال که با شما سرگرم گفتگو بوده به یاد سفتقا و براتای عقب افتاده خودش هم بوده، هرچند که مطمئن بوده بابا گوریو به فکر تأمین اونا هست. حرفش هم به آخر رسید. راستینیاک به اتاق خود رفت. وترون از پانسیون خارج شد. آقای تواره با خانم میشینو برای گردش بیرون رفتند. بعد از او بابا گوریو، خانم باکر و خانم کتور در سالن نشسته بودند که راستینیاک با دوست دانشجوی خود بلانشون وارد شد. بابا گوریو تکنانی را که در بشقاب مانده بود برداشته و بو میکرد. خانم باکر پرسید: شما میخواید با بو کردن این تکنون خودتون رو سیر کنی؟ بابا گوریو گفت: نون بسیار خوبیه، آردش خالص و تازه است. بلانشون گفت: شما با این توانایی میتونید پول زیادی به دست بیارید. پیرمرد زیر لب گفت: کلام شما خیلی زننده است. راستینیاک به دفاع از او گفت: شما درباره آقای گوریو اشتباه میکنید. شاید منم پیش از این درباره او مثل شما فکر میکردم، اما دیشب تصادفاً از او چیزی دیدم که نظرم دربارهش تغییر کرد. حالا فکر میکنم زندگی او کمی اسرارآمیزه. بلانشون گفت: اما به نظر من فقط کمی بیماره. فردای آن روز راستینیاک که مصمم شده بود کنتس آناستازیا را ببیند، سر و وضع خود را آراست و راهی منزل او شد. در حیات خانه کالسکه‌های متعددی دید که متعلق به مهمانان کنتس بود. نگاه‌های سرد پیشخدمت‌ها و پاسخ خشک کسی که خبر ورود او را برای کنتس برده بود به او فهماند که بی کالسکه بودن نقص بزرگی است. پیشخدمت خبر آورد که کنتس فعلا گرفتار است و اگر بخواهد او را ببیند باید منتظر بماند. وقتی به سالن انتظار راهنماییش کردند، آنقدر دستپاچه و لرزان بود که تنه‌اش به دیوار خورد. از سالن غذاخوری که می‌گذشت صدای کنتس را شنید که با مردی حرف می‌زد. کلام مرد آهنگ کلام بابا گوریو را داشت. دلش خواست بفهمد کسی که با کنتس حرف می‌زند همان بابا گوریوست یا خیر. در همین لحظه جوان زیبا و آراسته‌ای را دید که از اتاق خارج شد. به نظر می‌رسید او هم نیم ساعتی منتظر دیدار کنتس بوده و موفق نشده. پیشخدمتی که دنبال او بود می‌گفت: آقای ماکسیم، فقط کمی منتظر بمونید تا چند دقیقه دیگه خانم کنتس به این اتاق میاد. هنوز حرف پیشخدمت تمام نشده بود که بابا گوریو از اتاق کنتس بیرون آمد. در پی او کنتس بود که متوجه ماکسیم شد و پرسید: چرا به این زودی میری؟ کنتس لباس سفید و مرتبی پوشیده بود. در این لحظه کنتس متوجه حضور او شد و به گرمی گفت: از دیدن شما خوشحالم آقای راستینیاک. وقتی راستینیاک شنید که ماکسیم به کنتس گفت چرا این جوان رو رد نمی کنید بره، نفرتی از او در خود احساس کرد. کنتس و ماکسیم به طرف دیگر سالن رفتند. راستینیاک به خاطر آورد که ماکسیم را در شب‌نشینی خانم بوروان دیده است و تازه دلیل بی‌پروایی و جسارت او را در می‌یافت. کنتس به راستینیاک نگاه کرد. راستینیاک به سادگی گفت: دلم می‌خواست شما را ببینم. هنوز حرفش تمام نشده بود که در دیگر سالن باز شد و مردی وارد شد و به طرف ماکسیم رفت. کنتس مرد را معرفی کرد: شوهرم کنتروستود. راستینیاک تعظیم کرد و کنتس او را نیز به شوهرش معرفی کرد: آقای راستینیاک از بستگان نزدیک خانم دوبوزان. این معرفی ماکسیم را دوباره متوجه راستینیاک کرد و نگاه نفرت آلود او را تغییر داد. راستینیاک در معرفی خود افزود: شوالیه دو راستینیاک عموی بزرگ من بود که دخترش همسر مارشال شامپود شد. عموی بزرگ من که فرمانده نیروی دریایی بود تمام هستی خود را در راه خدمت به شاه از دست داد و تنها لقب او باقی موند که اون را هم حکومت انقلابی به رسمیت نشناخت. آیرستود به علاقمندی و شگفتی بسیار گفت: در اون زمان پدر بزرگ من فرمانده کشتی بواروس بود. عموی شما حتما او رو میشناسه. کنتس که احساس میکرد ماکسیم از ادامه این گفتگو خوشحال نیست، تبسم کرد و گفت: من با شما حرف دارم آقای ماکسیم. و به شوهرش به راستینیاک گفت: ما شما را تنها میذاریم آقایون. در این رفتن آن دو راستینیاک شنید که ماکسیم به کنتس گفت: اگه این جوانک را از خودت نرونی اونو میکشم. کنتس جواب داد: نگران او نباش، آرستو جوابش میده. و پس از مکس ادامه داد: این دانشجوهای جوان اونقدرام ارزشی ندارن. راستینیاک از خود بیخود شد. دقایقی بعد که کنتس به تنهایی بازگشت، راستینیاک از او پرسید: وقتی میومدم پیرمردی از اینجا میرفت که با من در یک پانسیون زندگی میکنه و اسمش بابا گوریوست.